أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث تربیت اولاد سه تا مطلب مهم وجود داره. یکی کیفیت شرکت دادن اولاد در مشورت دادن، به خصوص در 7 سال سوم، یعنی بین سن 14 تا 21. سوال دیگری هم هست پیرامون این که آیا فرزندانمون رو رقابتی بار بیاوریم یا نه. و سوال سومی هست پیرامون این که در کنجکاوی و سوالات فرزندانمون چگونه برخورد بکنیم. سه جلسه ای که امشب اولین شبشه، توفیق دارم اینجا باشم، به لطف الهی هر شبی رو پیرامون یکی از این سه بحث صحبت میکنه. پیرامون مطلب اول و دوم هر کدام 7 مطلب، رو نکته سوم 8 مطلب رو خدمتون انشاءالله عرض خواهم کرد. اما پیرامون بحث مشورت، چگونه اونها رو دخیل کنیم در بحث مشورت، 2 آیه هم داریم در قرآن کریم، یکی در سوره شورا و امرهم شورا بینهم، یکی هم در سوره آل عمران و شاورهم فی الامر، که این 2 آیه مربوط به بحث مشورته. برای اینکه حالا از نورانیت قرآن هم استفاده کرده باشم، یه جمله پیرامون این آیه سوره آل عمران اول عرض بکنم که این آیه مربوط است به جنگ احد و اون تقصیری که تعدادی از سربازان اسلام کردند و باعث شکست بزرگی برای مسلمان‌ها شدند، از جمله حدود 70 نفر به شهادت رسیدند. خب اینا خیلی خسارت بزرگی بود. در این حال قرآن کریم به پیامبرش دستور داد که با اینا مشورت کن. قبلش هم فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم، هم عفوشون بکن استغفار هم براشون بکن. از این آیه یه نکته عملی اخلاقی ما میتونیم استفاده کنیم که تقریبا همه ماها این مشکل اخلاقی رو داریم که نسبت به بعضی مؤمنین دلمون گرفته است، خاطر برخوردهای بی جایی که اونها داشتن. حالا خودمون هم گاهی برخورد بی جا با اونها داریم، اما معمولا از خودمون کمتر توجه میکنیم، همش گردن دیگری میدازیم و میگم مقصر اونه. خیلی ما ما تو بحث قضاوت نیستیم الان که بگیم مقصر چه کسی است. فرض میکنیم مقصر دیگری است، به خصوص بین زن و مادر شوهر که متاسفانه گاهی فیلم ها هم تو همین زمینه اینا رو تقویت میکنن و من بعضی موارد رو دیدم که زن تازه داره ازدواج میکنه، تو جریان عقدش داره شرط میکنه با شوهرش که من با مادر زندگی نمیکنم. این نقص برای جامعه ماست که شما این مادر شوهرت که نمیشنسی برای چی نمیخوای با او زندگی بکنی؟ خود این یه عیبه در شما، عیبه رو برطرف بکن. چرا نمیتونی همراهی بکنی با یک مؤمن؟ متاسفانه زیاد شده تو جامعه، بعد هم مشکلات فراوانی که به وجود میاد، یعنی هنوز چیزی ندیده ذهنیت منفی است. اول اینکه شرط کنه که من به این شرط باز زندگی میکنم که نسبت به مادرت کوتاهی نکنی، حقوق پدر مادرت رو یه وقت به خاطر من ضایع نکنی، صحبتهای عاقلانه باید بکنه، صحبتهایی که خدا پسنده. اما خب ذهنیت افراد هم اول اینه. حالا عرضم اینه، یه نمونش بودا، گاهی دوتر رفیق میبینید کدورت دارن از هم سر یه مسئله، بالاخره حق یکی رو ضایع کردن. گاهی فرزند با پدر مادر یا بالعکس پدر مادر از فرزند بشن. همه جا هم حالا نمیخوام عرض بکنم که ملاک عقوه، یه جای استثناء داریم که میگه عفو نکن، اما موردی که انسان میبینه مصلحت در عفوه اینو دقت بکنه که خیلی ها این بحث اخلاقی رو تا الان سوال کردن و بحثش هم واضح در کتب اخلاقی گفته نشده، که میگه من طرف رو عفوش کردم اما هنوز دلم از او سنگینه، چه کنم این سنگینی برطرف بشه؟ خب معالجات روحی میدونی از عمل جراحی قلب خیلی سنگین تره و سخت تره، مطمئن ما اینا رو سادش حساب میکنیم. عمل جراحی ها رو حتما متخصص میگیم باید باشه که باید هم باشه، اما به مسئله این چنینی که میرسه از طرز سوال کردن میفهمم که میاد تو مسیر راه میدارم بعد نماز میدارم من چکار بکنم، میفهمم که خودش هم نمیفهمه که سوال چقدر مهمه و حاضر نیست یه وقتی رو دقیقا بگذاره و حداقل جواب رو یادداشت بکنه یا ضبط بکنه. این که میدونم نمی نویسه جواب رو هم، همه اینا کاشف از اینه که بحث و اهمیت نمیده. ما شایسته نیست به کسی ایراد بگیریم، بلکه اون داره سوال میکنه و گاهی جواب رو نمیدونیم و نمیدونیم، یعنی این که نمیدونیم چی به شما بگیم، اصل جواب رو میدونیم، نمیدونیم به شما چی بگیم که مؤثر باشه در معالجه. حالا گاهی میشه که این کدورت ها را بعضی در فکر معالجه هستن، میگه من عفوش کردم، هرچی به من ضربه زد آبروی منو برد خسارت وارد کرد من عفوش کردم، اما این دلم ازش گرفته است، نمیخوام تو چهره او نگاه بکنم. اینجا دو تا راهکار اگه با هم انسان انجام بده دلش کاملا معالجه میشه و پاک میشه، اون تو زمان میبره، حداقل یه دو هفته ای طول میکشه. و اون اینه، یکی این که برای او استغفار بکنه بعد از که عفوش کرده، استغفارم بکنه، شب تو نماز شب بلند شد یا اللهم اغفر لفلانی اسمشو بیاره، طلب مغفرت بکنه برای او. این طلب مغفرت با اینکه اون مقصر بوده اما از خدا میخواد آمرزش او را، اثر میذاره رو دل انسان. یعنی چه؟ یعنی من اونقدر دلسوز او هستم که میخوام خداوند او را مجازاتش نکنه. پس به طریق اولا من نباید نسبت به او طلب داشته باشم. این اولویتش سبب میشه که کدورت از دل انسان برطرف بشه. اگر من خودم رو طلب کار بدونم، هیچ وقت نمیام از خدا بخوام که بیام خدایا تو طلبت از این بگذر و حفظش بکن. اول انسان طلب خودش رو نادید میگیره، بعد از یکی سیگه میخواد. این نظیر اینه که مثلا دو نفر پولی رو دادن به یه شخص سوم، اینو حالا ورشکست شده، بعد یکی از این دو نفر طلبکارا میاد به اون رفیقش میگه بیا بگذر ازش. وقتی میگه به اون بگذر که خودش اول گذشته باشه، نه اینکه به اون بگذر و بگذر اما من میخوام تا ریال آخرش رو بگیرم. این اولویت وقتی به کسی میگه بگذر، به طریق اولا خودش زودتر گذشته. یا اگه میگه نصفش رو بگذر، به طریق اولا خودش اون نصف رو زودتر گذشته. حالا داره از اون رفیقش هم میگه نصف طلبت رو بگذر. لذا اگر کسی میخواد دلش از اون سنگینی کنده بشه، رایشونه به خدای خود بگه خدایا از تقصیرات او بگذر. وقتی میگه از تقصیرات او بگذر، یعنی من خودم زودتر گذشتم. این یک راه. راه دوم، مشورت گرفتن از همون شخصی است که دلتون ازش گرفته. البته این راه دوم به بعضی که من گفتم گفت نمیشه. بله نمیشه، بخاطر اینکه زخمم اینجاست. اگر جای سالم بدن رو من دست بگذارم که شما دردتون نمیاد، که مشکل همینه. هم که نمیشه پس نمیشه، درست معالجه همینه. مشورت گرفتن از همون کسی که دلتون ازش گرفته، که الان بحث ما بحث مشاوره هست، تناسبش اینه. حالا مشورت گرفتن چطور دل انسان از کدورت برطرف میکنه؟ اینا ربطش چیه؟ ارتباطش اینه. دل انسان وقتی از یک کسی گرفته، یعنی او رو حقیر میدونه، کوچک میدونه. تو معالجه ما میخوایم او رو بزرگش بدانیم. رای معالجه اینه که میگن ازش مشورت میخوایم. مشورت دقیقا ضد تحقیره. مشورت خواستم تعظیم یک کسی است. یعنی من رأی شما رو بهش احترام میگذارم و معتقدم که رأی شما مؤثر در هدایت منه، مؤثر در اصلاح عمل منه. به این خاطر دارم باش مشورت میکنم. من تو به زبان اینا رو تصریح نمی کنم. تو میگه به نظر شما من چه بکنم؟ مثلا همون عروسی که مثال زدم نسبت به خارسوی خودش دلش گرفته، میره پیش همه خارسوی خودش میگه من این قضا رو چوری بپذار همون کار خود مشورت. به نظر شما این کار رو من این مسافرت مثلا برم یا نرم، یه مشورت باش میکنه. تو این مشورت خواهی دارد او رو تعظیمش میکنه، یعنی میگه من شما رو بزرگتر میدونم، فکر شما رو نزدیکتر به واقع و مصلحت میدونم. نتیجه این میشه که چند بار که باش مشورت میکنه، دلش دیگه کاملا کدورتش از او برطرف میشه. اونم متقابلا خب شروع میکنه از رو دلسوزی مشورت بهش میده. یه بحث حالا مقدماتی بود، جز هفت نکته ما نبوده. این خواستم از قرآن استفاده کرده باشم که قرآن چقدر زیبا ایستت و مطلب رو پشت سر هم گفته. فعفو عنهم، ای پیغمبر مقصرین در جنگ احد را عفوشون بکن. و استغفر لهم برشون مغفرت هم بخواه و شاور هم فلعف. من بعید میدونم روانشناس های الان تو اروپا و آمریکا این نکاتو بدونن، نه که اهل تحقیق هستی، برای اینکه ارزش معانی قرآن رو بدونید برید بررسی کنه. اگه یه همچین بحثای تو روانشناسی اروپا و آمریکا پیدا کردید یه به من بگیدید فلانه 200 سال پیش این مطلب رو گفته است کتابش اومده. من بعید میدونم. خیلی نکات مهمی است. در این حال خیلی ساده گفته شده، دقت که میکنیم این پشتش استدلال علمی قویی داره. خب حالا بحث ما پیرامون هفت نکته است که چگونه ما فرزندان خودمونو در مشورت شرکت بدیم، به خصوص تو سن 7 سال سوم و بعدش هم البته ادامه پیدا میکنه، منطور بعدش این مقدار فرق میکنه مشورت خواهی. نکته اول این است که مشورتی که با فرزندانمون میکنیم و اونها رو میخواییم شرکت بدیم باید در امور جزئی یا متوسط باشه. تو کارهای مهم ابتدا نخواهیم اونا رو مشورت بدیم. مثل بچه ایست که یه مرتبه میخواد یه عمل سختی رو انجام بده، خب نمیشه یه بار سنگین رو میخواد بلند بکنه. باید یواش یواش نگاه کنیم به قدرت بدنی او و مطابق با قدرتش بهش چیز بگیم بلند بکنه. از نظر فکری هم همینطور، قدرت فکری فرزند رو باید نگاه کنیم و متوسط رو یا کمتر از متوسط. کارهای مهم رو نمیخواد ابتدا باش مشورت بکنه. نکته دوم، در اموری با اونا مشورت میکنیم که امور دنیایی باشه. امور دنیایی اموریست که قابل مشورته. مثلا با فرزندش مشورت میکنه که این جنس رو بخریم یا فلان جنس رو بخریم. فلان جا مهمانی میخوایم بریم، امشب بریم یا فردا شب بریم. مثلا این مسافرت رو شما به نظر چیست؟ مصلحتش هست این مسافرت رو بکنیم یا نکنیم؟ تو امور دنیایی انسان مشورت نمیکنه، اما در امور دینی، امور آخرتی، احکام الله، هیچ‌وقت با او مشورت نمیشه کرد. مثلا مشورت بکنیم که نماز بخونیم یا نخونیم. به نظر نماز اول وقت خوبه یا نه؟ حالا ببینید نماز بخونیم یا نخونیم مثال واجب بود، مثال دوم که زدم اول وقت مثال مستحبه. همون مستحب بشن انسان حق نداره دخالت تو احکام الله بکنه. وقتی خدای متعال گفته که اول وقت نماز بخون، ولو به شکل استحباب گفته، واجب نیست، ما دیگه هم نداریم اینجا مشورت بکنیم. به نظر شما آیا این کار خوبه یا نه؟ نظری که نیست، خدای متعال نظرش رو داده، ما همه باید مطیع بشیم. مثلا تو همون بحث دیدن اقوام میتونیم مشورت بکنیم با فرزندمون که امشب بریم یا فردا شد، اما راجع به صله رحم که آیا قطع بکنیم ارتباطمون با فلانی یا ارتباط برقرار بکنیم، اینجا حق مشورت نداریم. چون اینجا میشه حکم الله، خدای متعال لعنت کرده کسی رو که ارتباط رو قطع میکنه. ما هم نداریم مشورت بگیریم. حالا یه فرزند میگه که نه نه، حالا ما چرا کنیم؟ خیلی خودم خدا رو زیبا بگذاریم و نه. عقب و جلو کردنش حکم الله نیست. امشب بریم یا فردا شب بریم، اما اصل رفتن حکم اللهه. حکم الله نمیتونیم روش مشورت بکنیم. روز گرفتن رو نمیتونیم مشورت بکنیم. به نظر شما ما رمضان روزه بگیریم یا نگیریم؟ مشورت نمیخواد که. اما تو کیفیتش چرا؟ مثلا سحری چی بخوری به نظره؟ چی خوبه؟ برای اینکه یخ مریض نشین چه بکنیم؟ افطاری چه بکنیم؟ گاهی البته واجبات و مستحبات تو تزاحم قرار میگیره. حالا اونه که پایه شش به بالای حوزه هستی بسته تزاحم رو در اصول میدونید چی میخوام بگم. اونجایی که بسته تزاحمه نه تعارض، تو بسته تزاحمش بله، اگه یک کسی نمیدونه مشورت بخواد اشکالی نداره. اون بستش بحث مشکلیه، چون بحث تزاهم میدونید عقل و منات انسان باید عمل بکنه. وقت اونجا گاهی منات قوی تر رو انسان نمیدونه، میخواد ذهن بچهش رو تقویت بکنه، از اون میپرسه به نظر شما منات و کدوم یکی از این دو عمل قوی تر؟ حالا برای اینکه بس ساده بشه، همه عزیزان متوجه بشن چی گفتم، اصطلاحشو توضیح نمیدم اما مثال میزنم. مثلا همون نماز اول وقتی که گفتم، اگر همون زمان اول وقت معارضه شد با یک عمل دیگری، مثلا یه مؤمنی یه تقاضایی از ما کرده تو همون اول وقت، ما رو صدا میزنیم، ما بخواییم تقاضای او رو جواب بدیم، دیگه نمازمون از اول وقت میگذره. حتی به این که مثلا تلفن میزنه یا اومده در خانه مثلا کار داره، بخواییم او رو جواب بدیم، خب نماز اول وقت میره، بخواییم نماز اول وقت بخونیم، باید جواب او رو فعلا ندیم. اینجا میگن هر کدام مصلحت قوی تر است عمل بشه. حالا که تزاحم، اینو میگن تزاحم، ببینید مصلحت کدوم قوی تره. وقت میتونید اینجا از فرزندتون مشورت بخواید، چون گاهی انسان نمیدونه مصلحت کدوم قوی تره. وقت میپرسه اینکه به نظر شما اگه همچین تزاحمی به وجود اومد کدوم مصلحتش قوی تره؟ این بچه فکر کنه و جواب بده. از اینا رو میشه توش مشورت کرد، چون اینم حکم عقلیست دیگه. عقل میگه قوی تر مصلحت رو جلو بینداز، با اون که ضعیفتر از مصلحتش اونو فعلا عمل نکن. ولی کن اصل عمل استحبابی بدون تزاحم این مورد مشورت واقع نمیشه. آیا ما نماز اول وقت بخونیم یا نخونیم؟ بچه هرچی میخواد بگه بگه، که به درد من نمیخوایی. از همینجا من یه مثالی میزنم، تو وصیت متاسفانه خیلی هم زیاد شده که افراد میشینن وصیت میکنه، میگه که مثلا این خونه منو نصفشو بدید به خانومم، مثلا نصفشو بدید به اون بچه که هنوز ازدواج نکرد، بقیه بچه ها که ازدواج کردن اونا نمیخوان. خون وصیت اینطوری اینا خلاف حکم اللهه و هیچ پذیرفته نمیشه، مگر در حد یک سوم کل اموال که حق خود میت هست میتونه وصیت بکنه. حالا تو همین وصیت اگه پدر نشست با پسرش مشورت کرد که به نظر من این نصف رو بدم به مادره، این خونه رو بدم به مثلا خواهره بکی، اینا مشورت نداره که، چون اینجا حکم خدا مشخصه، سهم هر کسی معلومه، شما داری خلاف حکم الله حرف میزنی. وقتی شخص از دنیا رفت که اموالش مال خودش نیست که داره حق تعیین میکنه که بعد از مردنم بدید به فلانی، خب بی خود میگه، خدای متعال گفته چقدر بدید به فلانی، و شما خلاف قرآن و احادیث نمیتونید سهم کمتری رو یا بیشتری رو برای کسی معلوم کنید. خیلی دلت میسوزه برای این که بچه ها، این کار رو بکن، به جای وصیت ها تا زنده هستی همین الان ببخش دیگه، بخشش دیگه از ملکت رفت بیرون، این اشکال نداره، برای بعد از مردنت نه، همین الان تا زنده هستی اختیار داری، خونه مال شماست دیگه، بابا این خونه مال منه، میخوام بدم به فلانی، بری ببخشید، مثلا به یه غریبه ببخشید، اشکال داره؟ میتونه خونه شو اصلا کار خیر بره بده. یه خانم خواست خونه شو در راه خیر بده، بعدم بچه هاش مانعش میشونه، بودم به شما چه مرون؟ اینا نتیجه اینه که بچه ها نیستن تو این جلسه ها که بدونن موازم شریعت، یعنی این بچه آرزو داره که این مادره بمیره خونه برسه به او، گفتم به تو چون خیلی حرف زشتش میزنی، چی گفته تو عمرت بیشتر از مادره ده، و شاید تو همین چند فرد افتادی مردی، بناس انتظار مردن مادره ده داشته باشی، پس اینم بدون که یاد شما سوتر مردی، حالا اگه بعد از مادرم زودتر بخواد بره، مال خودشه، اختیار با خودشه، نمیخواد به بچهش برسه، شما چرا مانعش میشی؟ میخواد کار خیر بکنه، مال شما که نیست که، این زنده است، آدم زنده اختیار اموالش داره، نمیخواد به بچهش برسه. اون تو از نظر اخلاقی ما اینو تأیید نمیکنیم، از نظر اخلاقی میگیم خوب نیست بچه‌هاتون رو محروم بکنی، اگر بچه‌هاتون به خصوص محتاجن سعی کنید احتیاج اونا رو بذارید با مالی که دیگه بخشش به اونا میرسه برسه، اخلاقیش اینه اما شرعیش اونه، یعنی بچه ها حق ندارن به پدر و مادر امر و نهی بکنن بگن این خونه رو نده به فلانی، بذار برای ما یا در کار خیر نده، شرعیش هیچ حقی ندارن بچه ها، بلکن اخلاقیش اینه که پدر و مادر رعایت اولاد رو بکنن، اونم در جایی که اونا احتیاج دارن، اگه احتیاج ندارن باز نه، برای چی رعایت شو بکن، این خونه رو خود پدر زحمت کشیده خریده، سالها زحمت که پولش رو به دست آورده، حالا هم خودش میخواد از ثوابش بهره ببره، چیکار میکنه؟ در راه خیر میخواد بده تا یه عمری بعد از مردنش براش عمل خیر نوشته بشه، نمیخواد به بچه هاش داده بشه که فقط صرف دنیای اونا بشه، میخواد صرف آخرتش بشه، چه اشکالی داره؟ حالا اینا این مثال دارم میزنم که ببینید این بحث چقدر مهمه، که دارم میگم مشورت تو امور دنیایی انسان میتونه بکنه، تو امور آخرتی تو احکام دین مشورت ممنوعه. نکته سوم، هرگاه مشورت کرد با فرزند و فرزند نکات خوبی رو بیان کرد، فوری او رو تشویقش بکنه. اگر تو مقام مشورت نکات منفی رو گفت که درست نبود، پدر و مادر بیان بکنن نکات منفی رو که این نظری که شما دادی این اشکالاتو داره، بیان بکنن اون نکته های منفی رو و مجددن ازش نظر بخوان، بگن حالا با توجه به این نکاتی که ما گفتیم و اشکالی که در نظر قبلی شما بود حالا نظر چیه؟ آیا باز همون نظر قبلی رو پافشاری میکنی؟ یا نظرت عوض میشه؟ نکته چهارم، در مقام مشورت باید پدر و مادر تعظیم و تکریم بکنن اولاد خودشون رو، نه تحقیر بکنن، نه تصغیر بکنن، تذلیل نکنن، به خصوص مواقعی که بچه نظر اشتباهی رو میده تو مشورت. پدر مادر نباید فوری تو زوق او بزنن، ذلیلش بکنن، بگن اشتباه کردی، چرا نمیفهمی، درست فکر بکن. اینا درست نیست. دلیلش اینه که ما تو مقام مشورت گرفتن از اولاد، هدف ما بارور کردن فکر بچه هست، هدف رشد دادن فکر اوست. اگر میخوایم فکر او تقویت بشه، بالا بیاد، پس نباید تحقیر بکنه. تحقیر کردن، تصغیر کردن، تو سر او زدن، این که خلاف او هدفه. ما هدفمون بزرگ کردن فکر بچه هست. لازمش اینه که هرگاه درست جواب داد، نکات خوبی رو گفت، باید تشویقش بکنه. اگر کار خلافی کرد تحقیر نکنه. این نکته چهارم خیلی نکته مهمی است. افراد ناخواسته تحقیر میکنن طرف مقابل رو. حالا بحث فقط هم تو مشورت نیست، مثلا دو نفر دارن یه بحث علمی با هم میکنن، نظرشون هم با هم مخالفه، گاهی دیده میشه که همدیگه رو تحقیر میکنن، اگه تو که چیز سرت نمیشه، چرا شما توهین میکنه به او؟ توهین نمیخواد بکنه، به عکس او رو بزرگش بکن، ولیکن اون مطلب رو کوچکش بکن، بگه این مطلب یه اشکالات رو داره، حالا اگه شما حاضری که این مطلب رو ازش دفاع بکنی دفاع کن. این نکته مهمی است که انسان تعظیم بکنه طرف رو، ببردش بالا. خب که شما شخصیتت خیلی بالا، خوب دقت میکنی، بررسی میکنی، از اون طرف این مطلب هم این نقص رو داره، این مشکلات رو داره. دیگه طرف وقتی که بزرگی خودش رو میبینه، کوچکی مطلب رو میبینه، حاضر نیست خودش رو پایین بیاره و آلوده بکنه، بگه مطلبی که ناقصه و خلاف اشتباهه. این جمله امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن من کرمت علیه نفسه حانت علیه شهوته. وقتی انسان میخواد شهوت تو وجودش ذلیل باشه، این راهش اینه که کرامت خودش رو بهش توجه بکنه، یعنی خودش رو بزرگ ببینه، فوق دنیا ببینه. وقتی بزرگی خودش رو دید، دیگه حاضر نیست بیارد پایین خودش رو آلوده بکنه به یک چیز پستی. حالا چیز پست مثلا یه پولی باشه، نمیدونم یه ریاستی باشه، نمیدونم یه غذا و خوراکی باشه، گاهی وقتا بالاتر غذا و یه زمین هست. دیدید دیگه گاهی نزاع دارن سر یه زمین، این نزاع باعث شده که دو تا خشبان با قهر. اینا قبل از اینکه اینا نزاع سعی نداشته باشن، خودشونو پستر از زمین کردن، یعنی خودشو رتبش پستر از زمینه، لذا میخواد با این قهری که میکنه خودشو به این زمین برسونه، این خودشو میخواد بکشونه بالا دیگه، میگه میخوام دسترسی پیدا کنم به این زمین، لذا قهر میکنه با فلانی، فحشش میده، توهین میکنه، شکایت میکنه، برای اینکه خودشو به این زمین برسونه. حالا اینکه خودشو بالاتر میدی، هم گفت یه دنیا، یه طرف من فوق دنیا. دیگه حاضر نبود خودشو بیاره پایین، اونجا باید خودشو پایین بیاره که به این زمین برسه. حاضر نیست که بردش کنه، چیچی ارزش این رو نداره. یکی سومت خدمت پیامبر گفتن یه نصیحتی بکنه، پیامبر گفتن غضب نکن. این رفت تو ذهنش که غضب نکن حتما یه مصلحت بزرگیست برای من. تصمیم گرفت که عصبانی بیجا نشه. وقتی رفت بین قوم خودش یه مرتبه دید که اهالی این روستا با یه روستای دیگه مقابل هم واسن جنگ بکنن، از اسلحه‌های خودشونو تو راه هم گرفتن، شمشیر، نیزه، آماده جنگ. گفت چه خبر شده؟ معلوم شد که دو تا جوونه یا این دو تا محله یه زد و خوردی با هم کرده بودن، این یه نقص به اون وارد شد، یه نقص به اینو. خلاصه کار کشون به جای بالا. یه مرتبه این دو تا قبیله از دو تا روستا 100 نفر از اینجا، 200 نفر همجا تو راه بایستان خواهم جنگ با. این بنده خدا که نصیحت پیامبر شنیده بود، اول تو ذهنش اومد که از روستای خودش دفاع بکنه. یه مرتبه یادش اومد که پیامبر گفتن از عصبانی نشم. گفت خب من چیکار میکنم عصبانی نشم؟ این به ذهنش رسید. اومد مقابل اونایی که دشمن بودن، گفت آقایون، من یه جمله میخوام بهتون میگم، گوش کنید. ما اونی که اگر خسارتی از ناحیه فرزندان ما به شما وارد شده، من همشو از مال خودم جبران میکنم. دیگه چرا دست شمشیر شدید؟ چرا عصبانی شدید هم دیگه؟ من همشو خسارتشو میدم. چقدر شده بگید؟ همچی که اینو گفت، اونا مثل این که دیدن که انگار دارن حقیر میشن اگه بخوام خسارت بگیرن. گفتن نه، ما هم حالی که شما اینو میگید ما هم گذشت کردیم، ما خسارت نمیخوام بگیم، ما بزرگتر از اون هستیم که بخوایم مثلا یه خسارت از شما بگیریم. ما هیچی، بس تمام شد. اصلا بدون اینکه مالی رد و بدل بشه یه جنگ خوابید. این نتیجه چیه؟ تعظیم کردن طرف مقابله. بزرگش میکنه، میگه شما بزرگی، این کار کوچیکه، این جنگی که میخوای بکنی، این پولی که میخوای بگیری، این کار کوچیکه، به شأن شما نمیاد، شما بزرگی. وقتی بزرگیشو به رخش کشید، حداقل میگه در نگاه من شما آدم بزرگی هست، شما شخصیت داری. وقتی اینا گفت اون حاضر نیست شخصیت خودشو پایین بیاره، ولو در مقابل حداقل من. حالا ممکنه در واقع شخصیت برای خودش قائل نباشه، اما حداقل جلو من دیگه ملاحظه میکنه. اینو دقت داشته باشی، ما تو بحثای امر معروف و نهی از منکر مرتب میگیم که سوء فعلی رو به حسن فاعلی مخلوط نکنه. تا میدی کسی عمل بدی انجام میده توهین بهش نکنید. عمل بده اینو میگیم سوء فعلی، اما وقتی توهین بهش میکنید یعنی میگه تو آدم بدی هستی، میشه سوء فاعلی. اینا اشتباهه. اگر میخواید کلامتون در امر به معروف اثر بگذاره، اینا رو اصلا از هم تفکیکش بکنه و طرف رو ببریدش بالا، بهش میگیم حسن فاعلی. ببریدش بالا، بگه شما خیلی آدم خوبی هستی. اگر هم نمیشناسیدش، خوبیش از خودش بپرسید. مثلا میگه شما چقدر تحصیلات داری؟ خودش میگه، میگه من مدرک دانشگاهی دارم، من استاد دانشگاه هستم. تا فهمیدید که مقدار شما بادش کنید، عجب، پس شما استاد دانشگاه هستی، خیلی خوشبخت هستم شما رو دیدم، زیارت شما رو کردم، لذت میبرم. و هی ببریدش بالا، ببینید همین استاد دانشگاهی به رخش بکشید که شما استاد دانشگاه هستی، خیلی شأن شما بالا هست، من افتخار میکنم شما رو دارم، خوشحال شدم نکای زودتر شما رو دیده بودم، علاقه من به شما شدن، دیگه کجا میتونم شما رو ببینم؟ یه مقدار چند تا جمله اینطوری اظهار علاقه بکنید، طرف رو میبریدش بالا. حالا رفت بالا، بعد عمل رو اگه آوردیدش پایین و گفتید این کار این نقص رو داره، به نظر شما چطوره؟ من این تو فکر میکنم این خانم شما حجابش رعایت نمی کنه و این تو فکر میکنم شما مقیده همینه که این حجابش رعایت نمی کنه، خب ضرر میزنه به جامعه، این مخالف آزادیه دیگه، چون آزادی جوانها رو گرفته، جوان نمیتونه فکرش آزاد باشه. ببینی صدها جوان که چشمشون به این زن میفته فکرشون مشغوله، این خیانت نیست به فکر جوان؟ بنده الان اینجا بخوام یه اشتغال فکری برای شما درست بکنم، خب باید چکار بکنم؟ اشتغال فکری باید به بهترین مطالب باشه، حالا که بیام به یه مطلب پستی فکر شما رو مشغول بکنم، این خیانت نیست؟ نه یه نوع خیانت دیگه. و زن یا مرد، البته زنها بیشتر، مردها هم همینطور، اگه بخوان پوشش خودشون رو رعایت نکنن باعث اشتغال فکر یک کسی دیگه بشه، این خیانت دیگه. و استاد دانشگاه اینطوری باید علمی باش حرف بزنه، اونا مدافع آزادی هم اونطور میگه اون خیال میکنن آزادی یعنی بیبندوبار بیاد بیرون، اتفاق بیبندوباری ما همینو میگیم، میگیم اگه مدافع آزادی هستی باید حجاب تو پوشش رو کاملا رعایت بکنی تا اجازه بدی فکر همه بیننده ها آزاد باشه، اگه برهنه اومد بیرون خودش رو داره آزاد قلمدار میکنه، اما آزادی جامعه رو گرفته، جامعه آزاد نیست، خانواده دیگه آزاد نیستن، خانواده دیگه هم فرو میپاشه، داری تضعیف میکنی بنیان خانواده دیگه رو. یه چند تا جمله اینطوری منطقه که اینا رو انسان میگه بعد از اینکه شخصیت به خود طرف دار، میگه شما استاد هستی، شاید اطلاعات علمی داری، حتما بهتر از من میفهمی، من عذرخواهی میکنم این داره به شما میخوام بگم، شما بهتر میدونید، این مقدار میبریدش بالا و بعد این کار رو میارید پایین، میگید این عمل این نقص رو داره. ببینید نتیجه میگیرید یا نه، من اگه بگم 100% نتیجه میگیرید، 100% یعنی اگه 10 مورد اینطوری رفتید جلو هر 10 مورد رو نتیجه میگیرید، تعجب نکنه، یعنی کیفیت کار اینه، تو مشورت هم که الان داریم بحث میکنیم اینه که اگر میخواید رشد بدید فکر فرزندتون رو، هدف اینه، پس باید تعظیم بکنید و تکریمش بکنید، شخصیت به او بدید، به عبارت دیگر جنبه های مقتضی رو تقویت بکنید و جنبه های مانع رو تضعیف بکنید. تقویت مقتضی اینه که هرگاه مطلب خوبی رو گفت تشویقش بکنید، بگه خوب حرفی زدی یا من خیلی لذت بردم، و حتی به سنت نمیاد فوق سنت این مطلب رو گفتی، مثلا فکرت به اندازه 2 برابر سنت حرف میزنه، کار میکنه، یه تشویقش میکنه، هر وقت هم اشتباه گفت نمیخواد تحقیرش بکنه، فقط تو نکته قبلی گفتم بیان کنین نقاط منفی رو، دو مرتبه ازش نظر بخواد ببینین نظرش رو عوض میکنه یا نه. نکته 5، تو هنگام مشورت با اولاد مواظب باشید حسادت برادران کوچکتر به وجود نیاد. برادرهای بزرگتر که اونا رو هم باشون مشورت میکنید، چون با اونا مشورت میکنید معمولا اونجا حسادت نیست، اما اون که کوچکتره وقتی نگاه میکنه نه پدرش با برادر بزرگترش که مثلا 17-18 سالشه با او داره مشورت میکنه، با این که کوچکتر مشورت نمیکنه. اینو یه نوع تبعیض میدونه بچه از نگاه خودش. مواظب باشید تو این مشورت خواستن ها که یک نوع تعظیم به طرف مقابله، این تعظیم باید تقسیم بشه بین همه اولاد. لذا بچه های دیگه رو یه گونه دیگری باشون تعظیم بکنید، اونا رو یه جور دیگه بزرگشون بشمارید. حالا نمیتونید باش مشورت بکنید، اما یه کار دیگه بکنید. مثل اینکه اگه خیلی بچه هست میاید روزانه خودتون میشونیدش، دست محبت رو سرش میکشید، یه کار اینطوری بالاخره تقدیم بکنید. این تکریمی که میکنید. گاهی هم میشه که تظاهر به مشورت با اونام بکنید. حالا زیر 14 ساله، زیر 14 سال گفتیم مشورت نیست، اما تظاهر که اشکال نداره، یعنی وانمود میکنه که من نظر تو رو میخوام، برای اینکه حسادت توش ایجاد نشه. اما نهایت مشورت اون فرزندی که بین 14 تا 21 اونو باید باور بکنه. در صورت مواظب بحث حسادت باشید. گاهی وقتا بعضیا بچه های بزرگتر باشون مشورت نمی کنن، به دلیل اینکه مثلا اونا آدم های پستی هست، رعایت نکرده چی، اینجا باز باعث حسادت میشه. که در جرایان یوسف اینطوری شد، یا یوسف باید که کوچکتر بود اما چون عاقل بود عمل صالح انجام میداد، مورد تعظیم پدر واقع میشد. و خون بچه ها چی گفتن؟ گفتن که آیه چنده؟ آیه 8 سوره یوسفه. می گفتن که یوسف و برادرش احب و الی ابینا منا. حالا اون برادر خودشون بزرگتر بودن، این نشون میده که یعقوب بالاخره یک اشتباهی برای ترک اولا بگیم یه اشتباه رو اینجا انجام داد که جوری تبعیض تو ظاهرش نشون داد که بچه ها حسادت پیدا کردند و قصد کشتن یوسف رو گرفتن. اینو باید دقت بکنه. نکته ششم، بعد از پایان مشورت اگر پدر و مادر موافق با نظریه فرزندشون هستند، رسماً اعلان موافقت باش بکنن و بگن ما نظر شما رو پذیرفتیم، همین نظر شما رو عمل میکنیم. و اگر مخالف نظر او هستن رسماً سکوت بکنن، یعنی چیزی تو ظاهر نشون ندن که ما مخالف هستیم و مخالفتشون رو غیر علنی داشته باشن. این برای اینه که خسارت کمتر وارد بشه، بچه تحقیر نشه، نگه مثلا نظر منو گرفتن و بعد مخالفت کردن. نیاز نیست که لفظاً مخالفت بشه، لفظاً هیچ سکوت میکنی. میخواید مخالفت هم بکنید، مخالفت رو عمل بکنید، اونم مخفیانه یا باشکی، جوری که بچه نفهمه، کار خود رو انجام بدید. این دستورتیه که نظر درستی نداده، اما اگه نظر درستی داد اونجا هم عملا موافقت باش بکنید، رسماً یعنی لفظی اعلام بکنید، بهش بگید که نظر خوبی دادی، نظر ما رو عوض کردی یا فکر ما رو تکمیل کردی، ما هم همین نظر رو داشتیم، هم نه در این حدی که شما میگفتی، یا الان اطمینان پیدا کردیم چون شما موافقی. اینا رو بهش مطرح بکنید. و نکته آخر اینه که مشورت همیشه به هدف عمل کردن نیست، بلکه فعضا عظمته با پدر و مادره. همین آیه 159 آل عمران که خوندم دنبالشو نگفتم، دنبالشو دقت کنید. پیامبر نیاز به مشورت نداشتن با مردم مدینه، اما قرآن فرمود و شاور هم فل امر. خب پیران نیاز نداشتن که از ما نظر بخوان، در این حال قرآن گل مشورت بکن، چون میخواست دل اینا رو متمایل بکنه. بالاخره تقصیر داشتن، گناه کرده بودن، فرار کرده بودن از جنگ، 70 نفر شهید شدن به خاطر این اشتباهی که اینا کردن و فرار کردن. حالا میخواد دل اینا باز به دست بیاد، آینده زیاد ناامید نباشند، باز بیان حمایت بکنن از دین. فرمود باشون مشورت بکن. حالا تو مشورت که پیامبر نیاز ندارن، دنبالش آیه میفرماد فعدا عزمت فتوکل علی الله. نفرمود وقتی مشورت کردی ببین اکثریت چی میگه. اکثریت من اونجاست که حقیقت معلوم نیست، میگیم اکثریت هر چی گفت. اما پیامبری که حقیقت رو میدونن، اون که دنبال اکثریت که نیست که، پیامبر حکم الله رو میدونن، وظیفه رو میدونن چیه، بزن نیاز به مشورت ندارن که. اینه که تو آیه شریفه از یه طرف میگه مشورت بکن، از اون طرف فرمود وقتی تصمیم گرفتی توکل به خدا بکن و اقدام بکن. فاذا عزمت یعنی وقتی شما تصمیم گرفتی. خطاب به پیامبره که انه مثل اون مشورت هیچ نتیجه عملی نداشت. یعنی چه حالتی داره تو آیه؟ از اون یه طرف میگه مشورت کن، از اون میگه وقتی شما تصمیم گرفتی. یعنی تصمیم شما ملاکه، شما ببین هر چی مصلحته. تو این نکته هفتم هم عرض میکنیم به پدر و مادران که اذا عزمتش با پدر و مادره، نهایت اونا باید بینن مصلحت چیه، نه اینکه هر چه فرزندشون گفت یا اکثر اولادشون. مثلا 5 اولاد دارن، 4 تاشون یه چیز میگن، یک شون یه چیز دیگه میگن، میگن اکثریت هر چی گفت، در حالی که پدر میدونه این 4 نفر گفتارشون مفسده داره، چه نباید به گفته اون عمل بکنیم. تو مشورت نگفتن که ببین اکثریت چی میگن، که نهایت تصمیم گیری آخر با پدر مادر، اونم طبق مصلحتی که میدانن. حالا میگید اگر نهایت اونه پس فایده چی بود؟ و خیلی فایده داره. یکیش این بود که بچه ها فکرشون رشد کرد، یه فایده شد. ما هم همین رو هدف داشتیم. و یه فایده دیگه شد که گاهی بچه ها اکثریتشون موافق مصلحت حرف میزنن، همیشه مخالف مصلحت که نیشه، گاهی هم موافق مصلحته. یعنی همین بچه تقویت میکنه فکر پدر را، وزیر او میشه در فکر، زمینه عقل او میشه. این که بد نیست، رضا انسان باید احتمال اینو بده که وقتی مشورت کرد با اولاد خودش، ممکنه یه حقایقی از دهان فرزندش بیرون بیاد، اینا رو باید استفاده بکنه. منتها بعد از که این حقایق رو فهمید، ما رو احتمال داریم میریم جلو. ولو 10%، 90% میگیم که تو مشورت ممکنه همون چیزی که بچه ها گفتن درست بوده، خیلی خوب هم نعمل بکن. اما گاهی هم 10%، یعنی 1/10 هم گاهی ممکنه بچه ها ولو اکثریت یه چیزی بگن اما خلاف مصلحت باشه. مثلا اکثر بچه ها میگن یه موتور برای ما بگی، این پدرم میبینه که اینا الان مصلحتشون نیست، الان در سن نیستن که بتونن درست از موتور استفاده کنن، یا روحیه عجولی دارن اینا و شتاب دارن در حرکت. ولو اکثریتشون بگن، اینجا فعضا عظمتن با پدره، تصمیم گیر نهایی پدره. این 7 نکته ای که پیرامون بحث مشورت بود خدمت را از کنیم. انشاءالله 2 بحث دیگر هم در تربیت اولاد داریم که توفیق باشه بعدا خدمت را میگیم. خب چون شام عید هست و ماه رجب هم، تبریک عرض میکنم خدمت همه تو میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو، و هم ازتون میخوام که این دعای ماه رجب رو با هم تلاوت کنیم که مضمون خیلی زیبایی داره و در واقع توسل ما همین جملاتی باشه که امام صادق علیه السلام یادمون داده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رحمتك بر ما و اهل قبور نازل بفرما، ظهور مولای ما را نزدیک فرما، ما را به همه کمالاتمون نائل فرما، دین و ایمان ما را کامل فرما، از همه خطرها مصون بدار، ما را معصوم بدار، آمرزیده از دنیا ببر، ما را به لقاء خودت نائل فرما، پروردگارا جوامع مسلمین را عزیز فرما، ملت ایران را در این انتخابات آینده پیروز بگردان، دشمنان را ناکامشون گردان، رهبر انقلاب را به سلامت بدان، اموات مرحمت فرما.